و همینطور اینا مدلای فرعونیه دیگه. میخوام بگم تو همین مملکت خودمونم بعضی این کارا میکنن، چه برسه حالا به طاغوت اونور، حالا هیچی، اینا شاگردای فرعونیه که یه جوری داستان برات درست میکنه که این حالا خارجیش هم همسر حسنی مبارک وقتی حکم اعدام حسنی مبارک اومده بود دیارتونه اعلام کرد که آقا این کشورهای عربی اگر حمایت نکنین از حسنی مبارک و این حکم رو لغو نکنین، فیلم همه تون که اومدین تو هتل‌های مصر کارا کی کردین همه رو منتشر میکنن، سفره که مصر داشتین کارا کی کردین فیلم همه تون رو دارن. آقا حکم رو برگردون. حسنی مبارک تبرئه شد، محمد مرسی حکم اعدام خورد. فرعونه دیگه، مصر دیگه، فرعونه این مدلیه. بعد مثلا میشه رئیس جمهور مملکت مثلا احمدی نژاد نامی پاشه بیاد، اون کسی که چی بگم آخه، من بخوام اینجور بیاد به رهبری توهین بکنم رسما، برای چند ماه پیش گفت این حکومت شیطانیه، به جای پیغمبر خودتون نشوندین رهبر شیطانی، حکومت شیطانی، تعابیری که تازگی گفت. تو حکومت فرعونی مگه کسی میتونه نطق بکشه؟ مگه کسی بعد همین دوباره هنوز بیت رهبری تو مراسم دعوتش میکنه، هنوزم تو مجمع تشخیص مصلحت نظامه. حکمش همون رهبری دادی که شیطانیه به جای پیغمبر نشسته، ولی اون حکمی که داده اون یه دونه الهی بود، همون یه دونه اشتباها الهی بود که برای ما داد، بقیه چی همه شیطانیه. ما تو همچین وضعی داریم زندگی میکنیم، همچین مملکتیه، بعد میگن دیکتاتوری طاغوت. و خیلی بنده از این حرفو دارم، حالا امشب آماده نکرده بودم ذهنمو که بخوام اینا رو بگم، اگه آماده میومدم که 500 تا از اینا داشتم. همینجور بداهتن این 10-20 مورد دیگه مثال زدم، نمایش بداهتن بود که اگه قرار بود فرعونی باشه چه مدلی میشد مملکت. ای کاش یه دو روز فرعونی مملکت اداره بشه که لااقل این نسل جدید طعم حکومت فرعونی رو بچشه، بعد از این به بعد در مورد فرعونی حرف بزنه. زمان شاه باید مطالعه کنیم این چی بود داستان، مگه کسی میتونست حرف بزنه، مگه کسی میتونست انتقاد بکنه؟ نه حالا بخواستیم شاه، نه یه فرماندار یه روستا، بخشدار فلان قبرستون، کسی مگه میتونست بینه بگه برای چشت ابروه به کت خدا، مگه کسی میتونست چیزی بگه؟ ملاک من به پولدارا، به این کارخونه دارا مثلا، مگه کسی میتونست چیزی بگه؟ این فضا این شکلی بود. اینجا طرف 8 سال رئیس جمهور بود که اگه این رهبری نبود همون 6 ماه اول خورده بودن. آقا کی از تو حمایت که تو رو نگه داشت این مملکت؟ بعد اومده اعلام میکنه هیچ کی رأی نده، این حکومت طاغوته، هیچ کی نه رأی بده، این شیطانیه، اینا جای مردم فکر میکنن، جای مردم فرام. بابا هم یه قلم، آقا تو الان برای این نظام حزب تو نه تنها معونه نداره، بلکه یه تعداد زیادی جشن میگیره. این همه گندی که تو به این مملکت زدی، این همه داستانی که تو برای این رهبری درست کردی، این همه هزینه که بالا آوردی، تصمیمای احمقانه که تو گرفتی، همین مونوریل قوم هنوز جلوی چشممونه، لعن و نفرین مردم پشت این باباست که چه هزینه درست کرد و دست این مردم گذاشت، یک چیز بی خودی. 10 سال گذشته لعن و نفرین کرمانشاه رفته بودن گفتن دیگه رو مگو مونوریل شما اونجا بود، اینم برای ما زده تو کرمانشاه، سایبون زده، یک چیز گنده چند کیلومتر کشیدن. و تو الان جواب بدی، تو الان باید به سلابه بکشن تو رو، اگه حکومت فرعونی بود، ای کاش یکم فرعونی بود، یکم تو رو به سلابه میکشیدن. و تو شدی الان شهروند این قصه، تو الان شهروند، تو اینو کجای دلم بذارم؟ اینی که این همه داستان برای مملکت درست کرد با حماقتاش، با بعضی از عزل و نصباش، اون یکی رو از رو هواپیما عزلش میکرد، این یکی رو نمیم کجا نصبش میکرد، این یکی رو نمیم فلان میکرد، با این تصمیم احمقانه یه هویی یه شبی یه هو بگو تو در دقیقه میشست میگو آب دریای خزر رو بیان برسونن به یزد مثلا تصویب میکردن، با این حجم از حماقت، با این حجم از نابلدی، با این حجم از هزینه برای مملکت، و تو الان نشسته تو یکی دیگه من نمیتونم تحمل کنم، خدایش یکی دیگه نمیتونم تمام، تو الان طلبکار از این مملکت حاکمیت شدی، اینو دیگه من نمیتونم. اینا رو به عنوان شاهد دارم میگم برای اینکه علا خوف من فرعون معلوم بشه یعنی چی، که فرعون چی کار میکنه، این تعبیر علامه اینه که ان یعذبهم لیعود و الی ملته، یه شکنجه ها و فشارهای قرار بده که برمیگردم سر نقطه اول. انقدرم اهرم داره، اهرمای رسانه‌ای، قضایی، نظامی، او یه جاهای کارهایی میتونه برات درست بکنه، اینجا حذفت بکنه، از اونجا بیرونت کنه، دیگه لااقل حکم برای مجموعه تشخیص برات نزنه، لااقل تو مراسمای بین المللی تو بیت رهبری دعوتت نکنه، دیگه لااقل کاریه که باید بکنه. این من بودم دیگه میگم این فلان فلان جایی که راه ندین اینجا، الا خوف من فرعون، اینا دیگه بابا دیگه دو تا چهار تا جوری چشممونه، اینکه دیگه جای تحلیل که دیگه نداره، که اینا رو میبینیم اینا رو. و ان فرعون لعال فی الارض، فرعون آقا اون بالانشینی بود که با میخ خودشو به این زمین سفت کرده بود، هیچ کی نمیتونست ببینه تکون، هیچ کی سمتش بره، هیچ کی نمیتونست نگاه بکنه به این تخته او، به این جایگاه او، به موقعیت او. دیگه من وارد نمیشم از علمایی که بعضن به رهبری توهین میکردن، توهین میکنند. یکی از این علمایی که در مشهد بود، اسم نمیارم، شب جمعه سالا یه هم از مرده های دیگری اسم آوردیم و بعد گفتیم از این مرده حالا اسم نمیارم ولی خوب میگم، از علمای مشهد بود، چند سالی به رحمت خدا رفته، سید بزرگواری بود، صمیمی بودیم با هم، یعنی خب ایشون تنها بود، غریب بود اینجا، بعد به ما علاقه داشت، زنگ میزد گاهی میگفت بیا اینجا با هم باشیم و با هم بیرون بریم. از شاگردان مرحوم شیخ عباس قوچانی بود در نجف و سیاه قاضی، و از شاگردان مرحوم آیت الله خویی بود که آیت خویی اجتهادشون امضا کرده بود، آیت میلانی هم اجتهادشون امضا کرده بود، و از مسئول دفترهای دیگه نمیتونم خیلی اشاره دقیق‌تر بکنم که چون لو میره، علمایی بود که از مسئول دفترهای علمایی بود که اینا اول انقلاب علیه امام صحبت کردن و حصر شدن، حصر نه حذف شدن، حصر شدن در منزلش. این آقا رئیس دفتر و اون آقا آقاها بود، دوتا بودن دیگه نمیتونم اشاره بکنم. بعد البته خوبه که اشاره بکنم که معلوم بشه این شخصیت واقعیت داره، ولی خب حالا شاید خانواده ایشون مثلا این را منتشر میشه، به هر حال لو بره و بعدن کسی بخواد در مورد خانواده ایشون حرفی بزنه، فکری بکنه و اینها. بعد ایشون به خود بنده میگفت، این سید بزرگوار میگفت ما با خامنه ای، من بعد یه تیکه‌هاش هم فیلمم گرفته بودم ولی تو ماشین بود، شب بود، تاریک بود، دیگه فکر کنم بعد پاکش کردم، ای کاش اونا نگه می‌داشتم، بعضیش خوب بود برای اینکه منتشر می‌شد، کیفیت صداش البته پایین بود. میگفتش که ما از اون جوانی ایشونو می‌شناختیم، ایشون در مدرسه نواب قدیم و اینها همدیگه رو می‌شناختیم، بعد ایشون خب نقدهایی داشت به حاکمیت و اون آقای بزرگتر اینا که خب خیلی نقدهای جدی داشت به حاکمیت و امام، ایشون میگفتش که آقا ما رو تا همون زمان امام داستان‌های برام درست کردن، مخصوصا هم این بر بچه‌های امنیتی که به هر حال بعضی وقتا کاسه داختر از آشم میشن دیگه، خیلی یهود انقلاب بیشتر هزینه‌هایی که ایجاد میشه، افرادی که نفرت پیدا می‌کنن، بعضی برخورد‌های احمقانه بعضی حضرات، خود ما داستان داریم و اینا، ما خودمون زد، من خودم از انقلابم سابقه کیفری دارم، شما خبر ندارین، خودم خبر ندارم، دلیل نمیشه که نداشته باشم، دارم، من پرونده دارم و چند سالی زندان بودم خاطر اختلال در نظم عمومی. یه چیزی گفت من واقعا متحیر شدم، خیلی برام جالب بود. ایشون گفتش که اطلاعات منو محدود کرده بود، گفت که داستانه بر من درست کردن، حالا شاید ممنون منبر اونا کرد، این خیلی برام اصلا قابل هضم نبود، نفهمیدم چی میگه. 80 خورده هم سال سنش بود بنده خدا، خیلی پیر بود و چند سال که درگیر پروستات بود، این بدنش ورم کرده بود، پاهاشو من نشون بده، پاهاش اصلا تو کفش جا نمیشد، انقدر ورم کرده بود، خیلی بیمار بود اواخر بنده خدا. ولی اسم آقای خامنه‌ای که میومد، این گلش از گل میشکفت، عشقی داشت با آقای خامنه‌ای. بعد میگفتش که آقا این حکومت حاکمیت خیلی بر من، مضمون دارم میگم دقیقاً عین عبارتش، گفت خیلی داستان برام درست کردن، اذیتمون کردن، اطلاعات ما رو اذیت کرد، اون زمان ها خود زمان امام خیلی داستان داشتیم اینا. میگو حالا نمیخواستم چیزی بر من اثبات بکنه ها، یعنی اصلا نیازی نداشت، مثلا بچه 20 خورده ای ساله مثلا این قضیه ما 10 سال پیشه تقریبا که دارم برای شما میگم، شاید هم بیشتر، به نظرم بیشتر، آره ما 12 سال تقریبا 12 سال پیشه. بعد میگفتش که اخیراً برام یه پاکتی اومده، دیدم که آقای خامنه‌ای برای من پول فرستاده، بعد به این بچه‌ها گفته هوایشون رو داشته باشین، از دوستان قدیم ماست و حالشو بپرسین و ببینین که وضعش چطوره و کسی هم حواستون باشه اذیت آزار نکرده باشه برای ایشون. گفت اون که اون بالای بالاست، من که این پایین پایین همین وسطا گمم، 60 ساله چقدر همگر ندیدیم، 50 ساله مثلا ارتباط نداشت، حواسش به من هست، نامه فرستاده، پول فرستاده، گفته که حواستون به این باشه که این اون سید اون هر جا هست نه مثلا حواست به میگم اینا در من اذیت میکنن، بچهای امنیتی اطلاعاتی فلان نه. شما فیلم مارمولک رو ببینید، تنها آخوندی که من دیدم که با فیلم مارمولک مشکل نداشت، که اولین آخوندی هم که از فیلم مارمولک لگد میخورد ایشون بود. کی بود؟ آقای خامنه‌ای. حمایت کرد، بعد چندین سال به توصیه ایشون تلویزیون پخش کرد. من تو عمرم هیچ آخوندی نیدم از فیلم مملک خوشش اومده باشه حمایت کرده باشه، غیر از خامنه‌ای. همه بعدشون میومد، همه بلا استثنا گفتن این توهین به ما بود. اگه قرار بود توهین باشه، اون آخوند علامه بلقلبه که توی مملکت اول آخونداست که اگه بخوام با آخوند فحش بدن اول به اون میخوره بعد به بقیه، کی؟ آقای خامنه‌ای. اون به خودش نگرفته بود، بعد گفتو پخش کنید. بله تو با همون تو هم غیر رسمی اعلام شد دیگه، مستند غیر رسمی. بعد ایشون نقد داشت به اونایی که به فیلم نقد دارن، بعد میگفت گفتم اینو تلویزیون پخش کنید، بعد ایشون میگفت من چیکار کنم که اونا حرف من رو گوش نمیدن که پخش کنه. خیلی جالبه واقعا، الان خوف من فرعون و ملعه. خیلی اصلا شما کف و خون قاطی نمیکنید دیگه، هر چی که تو این 70 جلسه ما چیزای عجیب غریب خلاف فرض داشتیم دیگه، این جلسه همش به تبلور رسید دیگه، نه همش خلاف اصل و خلاف فرض و خلاف چیزی که فکر میکنیم، خلاف چیزی که صبح تا شب تو مغزمون دارن فرو میکنن، جور در نمیاد واقعا. آخه یکم آخه قدرت طلبی، یکم ما اگه ناراحتی میخواده اینه که به تو دارن توهین میکنن. و چون میدونی من سر این قضیه فوش خوردم، به ما میگفتن که تو اینقدر تحلیلت با آقای خامنه‌ای چقدر متفاوت بوده، من به خاطر اینکه احساس میکنم به ایشون داره توهین میشه ناراحت بودم، بعد بعدش اون رو فوش خوردم. میدونی چند چند این وسط واقعا داستان چیه؟ خیلی عجیبه واقعا، اصلا ما تجربه نداشتیم بفهمیم دیکتاتوری، خفقان، استبداد یعنی چی، جو متشنج یعنی چی، نقد نتونی بکنی، تیکه نتونی بندازی. رسما شما تیتر روزنامه، تیتر یک روزنامه متلک به رهبری، توهین به رهبری. برادر آقای علی مطهری به بنده میگفت، محمد آقای مطهری به بنده میگفت، میگفت اون بیانیه‌ای که آقای علی مطهری نوشت، محمد آقای مطهری دیگه دارم اسم میارم، من اصلا حال و روزم اینجوری نیست که اسم بیارم از افراد. محمد آقای مطهری میگه من بهش گفتم، به علی آقای مطهری گفتم تو این بیانیه که نوشتی آقای خامنه‌ای رو عمر سعد معرفی کردی. برادرش داره میگه چون یه نفر توی مملکت با علی مطهری گفته باشه بالا چش دبره. ایشون میگه من بهش گفتم فرچا تو اینترنت هم باشه این انتقادشون، میگه بهش گفتم این توهین به رهبری تو این تو این چی رو نوشتی، مال قضیه حسن آقای خمینی اینا که توی حرم امام. تا جالب اونجاست که اینا به خاطر حمایت از آقا به حسن آقای خمینی مثلا سر صدا کردن، بعضی از بچه‌ها دانشجو همونجا که من اومدم تو حرم امام روز بودم، بعضی از بچه‌ها رفقای ما بودن، دانشجو آمریکایی بودن، بچه‌ها انقلابی بودن، خیلی خوشحال بودن گفتن حاجی زدیم ترکونیمش. از سر عشق به آقا این کارو کردن، بعد آقا بعدن فهمید نه حزب الله این کارو نکنی من ناراحت شدم، همونجا هم صورت حسن آقای خمینی رو بوسید. این آقا بعدش بیانیه نوشت که اینا شبیه سربازای عمر سعد بودن که ظهر عاشورا کف و سود زدن که امام حسین سخنرانی نکنه. این حسن آقای خمینی امام حسین بود، آقای خامنه ای عمر سعد. برادر علی امام طاهر گفتم بهش گفتم بود تو اینجا ایشون گفت عمر سعد یه درستش کن، نسخه‌ای بکن. بعد دیگرانشون فایز هاشمی، بعد دیگه هزار تا دیگه چند تا آدم اس بیاره. اصلا نمیفهم، من نمیفهم یعنی چی دیکتاتوری، من اصلا تو مغزم نمیره، اصلا تصور نسبت بهش ندارم که یعنی چی. شماها دیدین که میگین دیکتاتوری، رو کدوم رفتار، رو کدوم شاخص، رو کدوم تصور نسبت به دیکتاتوری و فرعون صفتی، یکی از ویژگی‌های فرعون اینه، اسراف، که تو آیات فراوانی از قرآن هم بهش اشاره کرد. اسراف یعنی چی؟ این بحث مهمیه، خودتون آماده کنین، حوصله کنین، اینم باید بگم. حالا فردا صبح ان شاءالله ما 9:30 تا 11:30 یا 2 ساعتی دوباره اینجا بحث داریم که بحثو به جنبندی لااقل برسونیم تا حالا تا سال بعد بتونیم ادامه بدیم. عرض کنم که اسراف یعنی چی؟ اسراف یعنی حد نگه نداشتن، که به همون ذی هجر برمیگرده. اندازه ها رو کسی مراعات نکنه. یه وقت آقا من مثلا دارم غذا میخورم، به جای اینکه مثلا یه بشقاب بخورم دو بشقاب میخورم، خب اینم اسراف. اندازه شکممو نمیدونم، حجم غذایی که لازم دارم رو نمیدونم، اینم یه حدی از اسرافه. اون اسرافی که در مورد فرعون میگه این نیست. اسراف ناظر به حقوق عمومیه، ناظر به اون حد و حریم عمومه. یعنی من خودم رو صاحب یه محدوده وسیع میدونم، ولی اون محدوده وسیع جایی باشه که شما برای خودت اونجا حد و حق تعریف کردی، من دیگه به اون کار ندارم، میگم مال منه. یکی از رفقای حرف خوبی زد، گفت اینو بگو تو این جلسات، از رفقای فاضلم که اسم ایشون هم نمیارم ولی بحثا رو پیگیری میکنن، نکته میگن و اینا، گفت آقا بگو که اصلا عنوان مملکت توسط شاهان ما وضع شده بود از اول، حالا الان استفاده که میشه به کنار، ولی اون که اول وضع کرد خود این پادشاه بودن. مملکت یعنی ما یملک، یعنی ملک شخصی، مثلا میگن گفتن مملکت، مملکت ماست، ملک ما، ملک شخصی مونه، مال پادشاه بوده، مملکت یعنی این. حالا فرعون میگه آقا اینا مال منه. اینجا شما بید خبر دارین که خواهر شاه بود یا زن شاه بود، این دقیق یادم نیست، اومد مشهد قمار کرد، اشرف بود خواهرش. اونجا بعد تو قمار باخ، پول نداشت، پولای زریح امام رضا رو خالی کردن بردن دادن که این تو قمار باخته. پولای زریح رو برداشتن بردن. الان همین باور نمی کنم، اینا باور نمی کنم خودشونه، اینا چیزایی که خودشون گفتن. در چه فقری از اطلاعات و محتوا ما به سر میبریم که هیچی به گوش این نسل جدید نرسیده، چی و چی به سر اینا ساختن، هم اینوری هم اونوری. پول حرم امام رضا، پول ذریح امام رضا رو برای قمار داد، به توریت گفته، من گفته الان ذریح خالی میکنم پول میفرستم. اینا ملک این شکلیشون بوده. یعنی اصلا اوقاف و موقاف، اصلا اوقاف رو که رضا شاه زد ترکون، حالا اون یه بحث مفصل است، باید اون خوش یه جلسه سخنرانی میخواد که رضا شاه با اوقاف چه کرد. آره رضا شاه خودش مکدوس بود و هر چیزی هم که کمکی بود برای این مجموعه های مذهبی و معنوی و علمی و اینا زد، همه رو ترکوند. این حالا من خبرایی دارم حالا نمیخوام واردش بشم چون مفصل میشه، با بعضی از این اوقاف چیکار کرده، داستان های عجیب غریبی داریم که منفجر کرده بعضی از این اوقاف های اصلی مجموعه های درست حسابی، مثلا یه جایی مثل مدرسه مروی تهران، این اون اوقاف های اصلیشو چیکارا کرد، مثلا یکی گرام مدرسه آلمانیا، مثلا اوقاف مدرسه مروی که یعنی طلبا از این نون میخورن زنده با این، اینو برش کرد مثلا آلمانیا برن اینجا مثلا زندگی کنن فلان کنن. داستان عجیب غریبی داره کاری که رضا شاه با اوقاف کرد. فرعون صفتی یعنی این. اسراف یعنی چی؟ اسراف یعنی این که، حالا اینو یه اشاره تو اون فصلای قبلی کردیم که الله میفهمند که از منطق قرآن اینه که مال مال هم است، آنچه روی زمین مال هم است. حالا به من خدا اجازه تصرف داده در حدی که نیاز داره، نیاز ضروری منطقی وجدانی عقلی، بیشتر از اون اگه پامو دراز کنم میشه اسراف. اسرافی هم که میکنم فقط به این نیستش که اندازه خودم رو نگه نداشتم، بیشتر از اندازه خودم خوردم، اون مقدار اضافه که خوردم سهم بقیه بوده که خوردم. این خیلی نکته مهمیه ها. بنده خیلی وقتا میخوام مسواک بزنم یه آب که بازه، میگم الان قیامت حساب که از من میکشن، الان من آدم خوبی نیستم ولی وقتی بغل به ذهنم میاد که انقدر حرف میزنم، میگم دو تاش بعد تو ذهنم بمونه دیگه. چند هزار ساعت سخنرانی میگم، دو تا کلمه تو ذهنم بمونه، کمی حالمون عوض بشه. و خودم میگم الان مثلا تو قیامت به تو بگن که مثلا تو با یه کف دست آب میتونستی مسواک زدی دهن تو بشوری، تو مثلا دو کف دست، این دو کف دست اون کف دست دوم مال همه بود، حالا ببین جواب همه رو بدی که تو چرا یه کف دست آب اضافه رو مصرف کردی، بعدن مثلا ما به کسری آب و مشکل آب و اینا خوردیم، بعد مثلا جیره بندی شد، بعد فلان شد، بعد مجبور شدیم مذاکره کنیم، پول بدیم، آب بهمون بدن و هزار یک داستان. تو اگه اون یک کف دست اضافه رو آب مصرف نمی‌کردی اینطور نمی‌شد. اسراف کردی یعنی از سهم بقیه برداشتی. فقط این نیستش که مثلا با یه لیوان آب حل می‌شد، مثلا با یک کف دست آب حل می‌شد، از سهم بقیه برداشتی. این کولری که اضافه بر سازمان روشن گذاشتی، این چراغی که اضافه بر سازمان روشن گذاشتی، این سهم برق بقیه بود. اسراف یعنی این تجاوز کردی به بیش از حد خودت. این بیش از حد خودت حد کی بود؟ حد بقیه بود. ما فقط این برای اسراف رو میگیم بیش از اندازه خودش. برای همین اسراف یکی از اون گناه های اصلی داستانه و از شاخص های فرعونه. خیلی اینا ویژگی های مهمیه ها، با اینها و شناخ از بالا تا پایین. شما به هر کسی میخواین تو هر جایی رتبه بدین، مسئولیتی بدین، باش کار بکنین، اسراف رو مد نظر داشته باشین. این آدمیه که تجاوز میکنه از حریم خودش به حریم دیگران و تلف میکنه حریم دیگران رو. آقا اینقدر چسب کفایت میکنه، چرا این همه چسب دادی؟ تو اسرافکاری، تو خطرناکی، تو فرعون صفتی، تو ملک دیگران رو ملک خودت میدونی، تو مستکبری، تو طاغوتی، تو طغیانگری، تو اندازه خودت، تو فرعونی، تو اندازه خودت. آب نمیدونه چراگر خوبی، تو اندازه یه چسب تو فرعونی. زورت به حد چسب میرسه. دیدی بعضی این کبابی ها میخوام بیارم 10 تا از این چیز دستمال برمیدارن، 10 تا خلال برمیداره، حیفش میره، پول داده. با پول دادی برای یه دونه خلال پول دادی، بقیهش مال بقیه است، بقیه دستمال مال بقیه است دیگه. حالا چیزای عمومی، بیت المال، دریا جز اموال عمومیه. حالا با دریا مثلا چون یه پارچ آب مثلا اضافه برش رو ریختی بر مثلا آدم رو اینا فکر کنید دیوونه میشه. بنده این چند بار گفتم، خدا کنید خودم تو گفتم، یه وسواس خوبه، اونم وسواس مالیه. این جمله از بعضی علماست که اگه میخواد کسی وسواسش بشه اینجا وسواسش بشه. دیوونه میکنه آدم. این ماسه که لب سوال برش آوردی مال کی بود؟ بچه آوردی کجا ریختی؟ تو ماشین ریختی بعد ماشین رفت تکون دادی؟ مال همه بود. آقا ماسه قیامت اینجوری حساب که داشت اونجوریه که به در همه در میاد، همه میترسن. برای چی اینو آوردی؟ مال کی بود که آوردی؟ برای چی برداشتی؟ کی به تو گفت؟ خب یه مش ماسه تو برداشتی. هر یه آدم بخواد یه مش ماسه برداره، میدونی چقدر اونجا نشست میکنه اون ساحل دریا تو مثلا توی زمان 500 ساله؟ بعد چقدر داستان درست میشه، چقدر به محیط زیست آسیب میزنه و چقدر هزار و یک داستان دیگه پیش میاد، همه از اون یه مشت تو شروع میشه. خیلی عجیب غریبه ها، دنیا چیز عجیب غریبی است که اصلا خلاف اون چیزی که متصور میکنه. این میشه مصرف. حالا شما ببینید ویژگی های این طاغوتی ها رو بخونید، از خود محمد رضا، رضا پهلوی، بالاترشون، پایینترشون، تا عقبترا، تا جلوترا، این چه میدونم سلبریتی ها، فوتبالیست ها، این هزینه که برای بازی شما میشه، این عرض کنم که امکاناتی که به شما میدن و هزار یک چیز دیگه. اسراف واقعا بخواد صورت نگیره، کسی حساس باشه به اسراف، اینا ویژگی در فرعون صفتی. و بیاییم مقایسه کنید با مثلا قاسم سلیمانی، با چه میدونم فلان شهید جز، با فلان شهید کل، با فلان مسئول، با فلان رئیس، تا امام خمینی و رهبر معظم انقلاب. من چند تا خاطره براتون بخونم که خستگیتونم در بره. اینا چیز قشنگی از رفتارهای حضرت امام رحمت الله علیه. شب جمعه هم هست، یا یادی هم از این بزرگوار رو بکنیم. بنده شخصا دلم برای حرم امام تنگ شده، انشالله چند روز دیگه نایب زیارتون باشیم اونجا. یه چند تا خاطره بگم از خانم زهرا مصطفی. این خاطره اول. خاطره رو هم سعی می‌کنم با آدرساش بگم که کتاب پا به پای آفتاب، کتاب قشنگ، جلد 1 صفحه 312 و 313. از رو می‌خونم، اینا رو یادگاری داشته باشین، خیلی جالب. خانم زهرا مصطفی میگه روزی در نوفل لوشاتو به دلیل ارزانی 2 کیلو پرتقال خریدم و چون هوا خنک بود فکر کردم تا 3-4 روز پرتقال خواهیم داشت. امام با دیدن پرتقال ها فرمود این همه پرتقال، این همه میوه برای چیست؟ این کار خود را توجیه کنید. عرض کردم پرتقال ارزان بود، برای چند روز اینقدر خریدم. فرمود دو گناه مرتکب شده اید. یک گناه برای اینکه ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم، این وره اسراف، اون وره اسراف، و دیگر اینکه شاید امروز در نوفل لوشاتو کسانی باشن که تا به حال به دلیل گران بودن پرتقال نتونستن اونو تهیه کنن و شاید با ارزان شدن آن میتونستن بخرن، در حالی که شما این مقدار میوه رو برای چند روز خریدید، ببرید مقداری از اونو پس بدید. گفتم آخه اینجا حساب‌ها با کامپیوتر صورت میگیره، برگردوننش مشکله. فرمودم بعد راهی براش یاب، پس پرتقالا رو پوست بگیرید و اونها رو پرپر کرده نگه دارید، شب هنگام که مردم برای نماز میان اونو به چادر بیارید بینشون توزیع کنید تا همه بخورن، شاید از این راه گذر خداوند از سر تقصیر شما بگذره. یه خمینی این اسراف سم بقیه بود، پرتقال ارزون بقیه بود، ارزون بود زیادتر خریدم، هم بیش از نیاز خودت خریدی، این یه بر اسراف، هم سم بقیه رو خریدی. این کسیه که منطق فرعون دستش میفهمه و ضد منطق فرعونه. یه جای تصریح کرده امام، اینو واسهتون بگم کنم، خیلی این عبارت امام جالب بود، یعنی وقتی اینو خوندم میگه که در کتاب پرتوی از خورشید صفحه 129 و 130 آقای مصطفی کفاش زاده میگه خود شاهد بودم امام به فردی که باغچه آب میداد گفتن چرا آب لوله کشی را به باغچه ها میدهید؟ آن آقا گفت آب چشمه است. امام فرمود باز معلوم نیست که آب چشمه را هم ما بتوانیم مصرف کنیم، این مال همه است، بنابراین کمتر استفاده کنیم و در حد ضرورت. یعنی این هم من سخنرانی کردم که اینو بگم، دم اصلا هم یه سیره امام خونی 10 ساعت سخنرانی ما بود، همین ما هم دو فصل می‌خواستیم اینو بگیم، زور زدیم. سهم بقیه است. برای چی با این آب اینجا ماشین تو شستی؟ سهم بقیه بود. حاج احمد آقا، این باز خاطره این آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در روزنامه اطلاعات اسفند 1361 شماره 16-959 صفحه 13 و 14 میگه حاج احمد آقا، آقازاده حضرت امام میگفت گاهی اوقات ما دو دستمال کاغذی از یک قوطی بیرون میآوردیم، امام ناراحت میشه و میگفتن این چه کاریست، و خودشان هر وقت میخواستن از دستمال کاغذی استفاده کنن یک دستمال رو چهار تکه میکردن و از هر تکه جداگانه استفاده میکردن. و در جای دیگری میگفت که امام میفهمن من اوقاتم تلخ میشه وقتی که میبینم گزارش های مختلفی از اطراف میاد، از شهربانی، از ژاندارمری، از سپاه، وزارت کشور، جای دیگه، همه مطلب ثابت رو کاغذ نوشتن و فرستادن. میگن و امام میگفتن این چه وضعیه که در مملکت از کاغذ اینجور استفاده میشه؟ یه حرفو یکی گفت یه بقیه نگن دیگه، همه همون گزارشو میفرستن، کاغذ استفاده میشه. حالا در مورد کاغذ بازم بگم براتون امام چیکار میکنه. میگه که حالا تا پیدا کنم چند تا دیگه بخونم. در کتاب پرتوی از خورشید صفحه 127 میگه که همون شبی که قرار بود فرداش از امام مورد عمل جراحی قرار بگیرن، برای وضوع آب خواستن، ایشون نمیتونستن حرکت کنن چون سرم تو دستشون بود. من رفتم یه پارچه آب براشون بردم، ضمناً تشتی هم آوردم تا آب وضوع تو شیخته بشه و جای خیس نشه. پارچه استیل پر از آب بود. حضرت امام فهمیدن نه، یه قوری بیار، چون پارچه سرش گشاده آب زیاد میاد. امام گفت یه قوری بیار که این سرش آب نازک بیاد، چون از پارچ مقداری بیش از حد معمول آب می‌ریخت. رفتیم قوری آوردیم، ایشون اونقدر مواظب بودن تا اندکی آب اسراف نشه. آقا میگفتن آقای بهجت وضو که می‌گیره، اندازه آب سماور آب میاد وضو می‌گیره، یک کانتینر آب داره میاد این وضو بگیره، اصلا آدم روح و روانش به درد میاد. من وقتی می‌بینم واقعا اصلا خود میشه، شیراب تا دعوا کرد اینجور آب داره میاد، بعد تازه اومده اول جورابو در بیارم جواب داره می، تازه فکرش شده جورابشو در بیاره. و بابا این سهم مردم، این اسراف، این گناه، بعد بهشم بگیم میگه هازالی حق خودمه، آب زیاده پولشو میدم. یه جا ما رفته بودیم یه شهری، حالا پر آبی، حالا اسمشو نمیارم، بعد گفت چی دوست داری اینجا زیر دوش؟ گفتم گفت اینجا آب زیاده. گفتم مال باباته که آب زیاده، اینجا مال ملت آب زیاده. میگه در منزل امام یه چراغ اضافه پیدا نمیکنن که روشن باشه، بعضی مواقع خود امام حتی مشغول ملاقات با شخصیت ها و افراد بودن که ناگهان متوجه میشدن که چراغ بیجر روشن. تو اون قضیه با فرمانده سپاه داره دیگه، میگه یهو دیدم امام بلند شد رفت، گفتم چی شده؟ گفتم رفت اون چراغ تو خاموش کرد دوباره برگشت نشست. اصلا چه چیزه اون به ما میگفتی؟ گفتم نمیدونم به کس دستور که نمیدونم که فرعون دیگه، به هر حال بهشون میگن فرعون. دستور نده چراغ خاموش کن. بدون آنکه به دیگران امر کنن خودشان بلند میشدن و میرفتن اونو خاموش میکنن، یا اینکه انگام وضو گرفتن یک قطره آب اضافی مصرف نمیکردن، حتی بین مسح سر و شستشوی دست راست و چپ شیراب رو میبستن. این یکی. بازم بگم براتون از امام کاغذ رو پیدا کنم. اینجاست. میگه که یکی از مسئولان دفتر امام خمینی، اینم منبعش رو بگم بهتون، منبعش اونجا الان نمی‌بینم، حالا بخونم براتون. میگه که یکی از مسئولان دفتر امام خمینی می‌نویسد یک بار مسئول امور مالی پشت یک پاکت چیزی نوشت و به امام داد. امام در یک کاغذ کوچک پاسخ اون رو داد. در زیر آن چنین نوشت: شما نیز در یک قطعه کوچک می‌توانستید بنویسید. یک پاکت. بعد میگه از این رو آن برادر کاغذ خردها را جمع و جور میکرد، در کیسه میگذاشت، هنگامی که میخواست برای امام چیزی بنویسه، رهبر مملکت روی آن کاغذ پاره ها مینوشت، امام هم در زیر اون پاسخ لازم. باز امام یه کاغذ دیگه برنمیده، زیر همون جا داره، باز زیر همون پاسخ میده. یعنی دستور امیرالمومنین فهم و قلماتون رو تیز کنید و کاغذ کم استفاده کنید و جملات کوتاه بنویسید، جوهر کم استفاده کنید. همیناستی. رهبر انقلاب این پسرشون اسد میثم اگه اشتباه نکنم معلم بهش گفته بوده که مثلا این چیز بکش چی مثلث بکش فلان اینا، بعد متنش هست از ایشون حضرت آقا که نوشتن که با کاغذ، این قدیما پاکت پلاستیک نبود، هرچی می‌خریدین تو پاکت‌های کاغذی می‌دادن، شیرینی و میوه و اینا، همون پاکت‌ها رو برشن توش این رسم چیزو انجام دادن. بعد آقا زیرش با قلم خودشون نوشتن که این کاغذ رو من به میثم گفتم روی این کاغذ بنویسه، شما هم دعواش نکنید بلکه تشویقش بکنید بابت این کاری که کرده. خیلی اینا توش حرفه. یکی دیگه از اعضای دفتر امام نقل میکنه: یه روز بر اساس وظیفه‌ای که هر ماه به عهده داشتیم در پایان ماه، این خیلی قشنگه، اینو گوش بدین، این خیلی جالبه، در پایان ماه صورت مخارج ماهیانه رو که در جماران کار میشد خدمت امام میفرستادیم و ضمن آن مخارج خانه امام از مهمانی ها، رفت و آمد های امام و پول برق خانه رو نوشته بود. هنگامی که صورت مخارج رو نزد امام فرستادیم، پس از نیم ساعت حاج احمد آقا تلفن زد و گفت از وقتی که صورت حساب دادید امام مرتب در لب باغچه قدم میزنه و سخت ناراحته، چون مخارج خونه امام توی این ماه از 10,000 تومان رد شده. هر ماه سقف 10,000 تومان در نظر گرفته بودن برای خرج خونه، این ماه رد شده 10,000 تومان. چرا؟ کی بریز به پاش کرد که 10,000 تومان رد شده؟ چیکار کردن اینا؟ امام میفهمد اگه خرج خونه من از 10,000 تومان بیشتر بشه، من اصلا از اینجا میرم، میرم اونجا دیگه زندگی میکنم. یعنی این خونه معلوم شه که اینا دارن بریز به پاش میکنن، یه جای دیگه میرم که انقدر بریز به پاش نکنن. حاج احمد آقا من گفت شما ببینید که خرج اضافی توی ماه چه بوده تا به آقا بگیم خیالشون راحت بشه. ما پس از جستجو در دفاتر 3 قلم خرج اضافه اون ماه رو پیدا کردیم که اصلا ربطی به خونه امام هم نداشت. مثلا گازوئیلی که از خانه امام زیاد آمده بود و ما گفتیم آن را در انبار حسینی جماران بریزن، بریزن توی اون جایی که مخزن انبار حسینی، مثلا اینا پولش اینا داده بودن. 2 ماشینی که خانواده حضرت امام رو میبرد به اثر بی‌توجهی راننده خسارت میوارد شده بود، خرج اینا اردو رو مخارج خونه امام. بعد تو ببین فرعون رو ببین که ماشینه زده بود جایی رو، پولش از امام گرفته بودن. ما توی مملکت آوازاده داشتیم، ماشینش خراب میشه و بیت المال تعمیر میکرده، نداشتیم. خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی معموله این. امام راننده زده بوده جایی، اردن و مخارج شخصی امام که این پولش آقا باید بدین. و این ما 3 ملامین برزنتی برای خانه حضرت امام تهیه شده بود تا داخل منزلیشان رو از بالای پشتمون دیده نشه، چون پاسداران اونجا پاس میدادن. صورت این چند قلم اضافه خرج و خدمت امام فرستادیم، در نتیجه ایشون آسوده خاطر شدن. معلوم شد که پس اینا خرج اضافی نکرد. او داستان تلفن که خانم امام از نجف میخواست با آقا مصطفی زنگ بزنه، داستانی داره که امام اونجا دعواش میشه با خانومش، من تلفن نمیزنم. داستان خیلی هست، وقت نیست بخوام اشاره بکنم. چمنهای فرانسه پانژوز، مردم پول مردم فرانسه است که میدن، و همینطور قضایای مختلفی که مستاجر بود اومده بودن. حالا صابخونه ایشون کیه؟ بعد امام میدونه که اجاره میداده ها، اینو برید سرچ کنید تو اینترنت، قضیه مستاجری امام خمینی توی جماران. امام اجاره خونه میداده، صابخونه شای امام جمارانی بوده که از مریدای امام بوده، اونم اصرار میکرد این خونه مفتی برای شما، امام قبول نکرد، گفته بعد اجاره قیمتش هم باید متناسب با قیمت روز باشه، نه چیز علکی. این شوخی نیست، گفتنش ساده است. من یه کاسب بازار رضای مشهد بیاد بگه آقا این خونه رو بشین، مثلا خودم میگم دیگه خب پول که ندیگه، ما با هم رفیقیم اینا دیگه، ما مثلا 100 تومن دیگه یه جوری همینجوری. اون رهبر مملکت جونشون هزاران نفر میدادن. این پدر شهید محمد حسن چی رجای فرد چیه در بابل، پدرشون به بنده میگفت، میگفتش من پدر دو تا شهیدم، یکیش این مدافع حرم، یکیش هم یه بچه کوچیک داشتم که امام سال 58 که رفت بیمارستان بستری شد، من نذر کردم با خدا، گفتم خدایا من این بچه کوچیکم رو میدم امام برگره به زندگی. گفت این بچه من مرد، امام برگشت، من میگم اونم شهید شد، من پدر دو تا شهیدم. مردم با امام خونی اینجور بودن، گفت خدا این خوب بشه بچه من بمیره جاش. بعد این اجاره خونه میداد ماهیانه، بعد اومده بودن برای اینکه فیلم برداری میشد از امام، نور خونه کم بود، یه دو تا سوراخ به سقف زده بودن که اونجا مثلا چیز اضافه کنم پروژکتور. امام اومده اونو دیده بود عصبانی داد و قال کی این غلطو کرده، گفتن آقا صابخونه راضیه خودش، نه ما مستاجریم، شما خسارت وارد کردین، ضامنید. میگه میلرزید، میگه صورت امام سرخ، تنش میلرزید. اینا شاخص برای فرعون صفتیه، اسراف. حریم بقیه هم حریم خودش میدونه، مال خودمه بابا، همش خودمونیم، ما حق داریم، من رهبر مملکتم، صله رحم اینا رحمه. داد که این چی شد؟ این هم یه نکته در مورد حالا. بعد چند تا چیز دیگه هم آورده بودم از سیره، بذار یکی هم بخونم، میگه تو روشنایی چیز نیست، اینم قشنگه، بذار پیداش کنم چند تا بگم. روح امام شاد باشه این شب جمعه. چند تا پیدا کنم خیلی قشنگ اینا، هر کدومش دیگه آدرسشو نمیگم، یه بگم آدرسشم بگم که سندشو ببینید. کتاب آینه حسن صفحه 191. یه روز صبح که امام روی صندلی نشسته بودن، دیدن چراغ دفتر آقای رسولی و یک چراغ هم پشت حیاط منزل امام اطراف منزل حاج احمد آقا روشن. خدا هم مرحوم آقای رسولی محلاتی رو رحمت کنه، چقدر نازنین بود این مرد، هم حاج احمد آقا رو. امام به من که کنار ایشون ایستاده بودن فهموندن که بیا جلو. نزدیک ایشون که رسیدن با عصبانیت به من فهموندن در منزل منو فعل حرام، در منزل منو اسراف. من که مثل بید میلرزیدم، این من آیه سر رحیم میریان، عرض کردم آقا چه شده؟ فهموندن چند مرتبه باید بگویم این چراغ‌ها را خاموش کنید، مگر شما نمیدانید که اسراف حرام است؟ این یکی دیگه، این خیلی قشنگه، این تو همون کتاب دوباره میگه. یه روز حجت الاسلام عبدالله نوری در بیمارستان قلب شهید رجایی برای من خاطره از قناعت امام در زندگی تعریف میگه. ایشان میگه قبل از سال 42 بود، قبل از 42، اصلا قبل از رهبری این داستان ها، که پله های جلوی ایوان منزل امام ساییده شده بود. بنایی آوردن که اینها رو تعویض کنه. بنا گفت این کار تعداد موزاییک و ماسه و سیمان میخواد، این قدم خرج داره. امام بهش فهمونن نمیشه کاری کرد که خرجش کمتر بشه؟ بنا هم گفت نه، این کمترین خرجی که من پیشنهاد کردم. امام فهمونن پس من یه رای پیش پای شما میذارم تا خرج کمتر بشه. بنا گفت بفرمایید. امام فهمونن آجرا رو بردارید، زیرش ملات بریزین، بعد آجرا رو از طرفی که ساییده نشدن اون طرفی بذارید. بعد با تبسم گفتن این روش خرجش کمتر نیست؟ بنا گفت بله آقا، من اصلا فکر نکرده بودم. این فقط نیست که اون رهبری موسن فلان، نه، چرا باید خرج علکی تراشی؟ چرا باید حالا ما مثلا این گوشیه داره کار میکنه، نه اون یکی بهتره، این لپتاپ داره کار میکنه، نه این لپتاپ بهتره. من خودم به خودم که نگاه میکنم، نه من خودم جهنمیم. الان اما ما مثلا استفاده میشه میبینی که دیگه میخریم، خودم در خودم دارم میگم، من خودم در خودم نقد میکنم، این عبای مثلا هنوز داره استفاده میشه، یه عبای دیگه میخرم. بعد این مونو تو یه وقت از آدم استفادهش زیاده، هی استفاده میکنه، یه وقت 5 سال افتاده، یه وقت میبخشه 10 تا انگشتر مثلا داره. اسراف همش اسرافه، اسراف شا خودم نداره، هر چیز مازاده بر نیاز، هر چیز اضافی، هر چیز دیگه. حالا اگه بره وارد حریم دیگران بشه که دیگه چی؟ این سهم بقیه بوده، دیده ارزون خریده. خب 4 تا خانواده مستضعف هم بودن که اونا میخواستن بخرن، این سهم اونا بود. بنزینی که علکی مصرف میکنی، بنزین مال بابای منه، مال همه است، بچه علکی میسوزونی، تو ماشینش علکی روشن کرد مثلا. نمونه های خیلی کوچیک و ساده و ابتدایی. این هم قشنگ میگه امام داشتن تلویزیون نگاه میکنن، بعد از مدتی که برای تجدید وضو برخواستن بلافاصله تلویزیون رو خاموش کردن، وقتی که برگشتن دوباره روشن کردن. دو دقیقه الکی روشن تلویزیون. اون بزرگوار موازه بودن که حتی برای یک لحظه کوتاه هم تلویزیون بدون دلیل روشن نمونه. و همینطور دیگه خاطرات دیگری که از حضرت امام رحمت الله علیه نقل شده که خیلی هم قشنگه، ولی دیگه وقتتون رو بیشتر نمیگیرم. یه نکته که میخواستم عرض کنم و دوستانم سوال کرده بودن به این بحث اسراف هم مربوطه و ما دمونی صحبت کرده بودیم و صوتش منتشر نشده، ضبط نشده، یعنی اصلا دمونه پسنداز. خب ببینید آقا، این اسراف یکی از ابعاد اسراف بنا به اون آیه سوره مبارکه اسرا میفرماید که لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. چون تو سوالات دوستان بود، دوستان همینجامون هم پرسیده بودن، دوستان مجازی هم پرسیده بودن، ما هم صحبت کرده بودیم ولی خب منتشر نشده و من میبینم که اگه الان هم نگم دیگه فاصله میفته و این شبهه ممکن تو ذهن دوستان بیفته. چند دقیقه اینم عرض بکنم و یک کم کم بحث میشه و تموم کنیم. ببینید آقا، آیه قرآن میگه که نه دست تو صف اونجوری بچسبون به گردنت که از دستت چی نرسه. این به گردنت هم خیلی قشنگه، یعنی فقط خودت صف بچسبی. گردن علامت هویت آدمه دیگه، یعنی همش فقط خودت، فقط فکر خودت بشی، گردن خودت صف چسبی دیگه. اینو از زیر یوق بقیه و زیر تهدیدها و خطرات بیار بیرون. نه اینطور باش، ولا تبسط ها کل البت، نه دستو کامل واکن، نه بچسبون به گردن، نه کامل واکن که هر چیز تو دستت گذاشتن بریزه، یعنی پس انداز نداشته باشه. یا آیه قرآنه فتق ادم ملوم هم محصورا، که اگه دست اینجور واقع باشه در آینده هم ملامت میشی هم حسد زده میشه. خیلی نکته مهمه. ما این همه در مورد انفاق صحبت کردیم، رسیدگی به فقرا صحبت کردیم، رسیدگی به ایتام صحبت کردیم، بذل و بخشش داشتن صحبت کردیم. مال تو فقط نیست، بیشتر از حد ضرورتش مال دیگرانه، ولی این به این معنی نیستش که شما پس انداز نداشته باشی به مخارج ضروری زندگی در کوتاه مدت و میان مدت. حالا نمیگم خیلی بلند مدت، طولانی، میان مدت میگم، تا مثلا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه. بعضی موارد بلند مدت هم جا داره، جهیزیه دختره، مسائل برای خونه خریدن، مسائل معقول درست حسابی در شأن، نه چیزای الکی توهمی. برای بلند مدت هم اشکال نداره و لازمه پس انداز کردن. ما روایات متعددی داریم در این زمینه، توصیه های متعدد داریم، سیره انبیا رو داریم. حضرت این نکته خیلی نکته قشنگ و فنی و عجیبی، حضرت یوسف علیه السلام فرمود 7 سال ذخیره کنین، چون 7 سال چی داریم؟ قحطی داریم. این خیلی نکته عجیبیه ها، 7 سال فقط ذخیره میکردن. بعد این نشون میده خدای متعال یه وقتایی تو دوره گشایش برای شما سهم اون 7 سال بعدی تو داره تو این 7 سال میده. نکته فنی عجیبیه ها، گرفتی نکته رو؟ خدا داره سهم 7 سال دوم تو این 7 سال بهت میده اگر خوب تدبیر برنامه ریزی داشتی. نه اینکه این 7 سال بعد آقا امسال خیلی زیاد بود همه رو داریم به کشورهای دیگه. خب 7 سال بعدی هم دیگه بالاخره قحطی، ابتلا، امتحان، این نیستش که دیگه 7 سال فقره. نه، من برای تو فقر این شکلی ننوشته بودم، من 7 سال قبلی سهمی 7 سال تو دارم. این روی داستان فکر کنین، خیلی داستان عجیبیه. ما فقط نگاه میکنم آقا پیغمبر خداست، بابا یه داستانی داره، خدا داره چیزی بهت یاد میده. تدبیر، تقدیر معیشت، برنامه ریزی، درآمدت بیشتر شده. بله، شما به فکر دیگران هم باید باشی، خمسشو بدی، انفاقتو بکنی، ولی برنامه ریزی داشته باشی برای بلند مدت، یه جوری پس انداز بشه. من خودم یکی از مشکلات زندگیم همینه. مثلا مثلا معمولا کارتو میدم دست خانومم، میگم من پول دستم باشه، من هیچ چی نگران نمیدارم، مثلا پول جمع کن کلا نیستم. مخصوصا نسبت به کتاب بنده اصلا فاقد عقلانیتم، یعنی اگر جای کتاب ببینم مثلا میام نوشگاه تو 5 میلیون کتاب میخرم، مثلا مثلا ملت فوش به ما میدن، مثلا این خل رسما با این قیمت کتاب گر یه جلدش مثلا 500 هزار تومانه، مثلا 5 میلیون کتاب میخرم میام. این بچه‌ها چند نفر به خودم راه میندازم، اینا بنده خدا خرکش میکنن با ما میارن. هی میریم کتابخونه رو اضافه میکنیم، دو تا طبقه دیگه اضافه میخریم که این کتابا رو جا کنیم دیگه. الان کتابا رو بردیم خونه یه بنده خدای دیگه، خونه اون رو کتابخونه کردیم، جابجا هم نمیشه کرد. دیروز از توی حیات توی صحنه چیز قدیر رد میشدیم، دیدم زده کتاب 50% تخفیف، خانوادگی بودیم، اینا گفتن الان این بابا، این بچه بودن بابا الان میره پای کتاب. دقیقاً هم رفتن و فقط مشکل این بود که کتابا همه عربی بود و به درد منم نمیخورد، یعنی عربی با عربیش هم مشکل نداشتم، به درد من نمیخورد. گفتم خب الحمدلله خدا رحم کرده بیاین بریم. بنده مشکل جدی دارم، یه ضعف، این بده، اصلا چیز خوبی نیست. این علامت سبکی عقله، کسی نمیتونه پس انداز بکنه. آدم باید تدبیر داشته باشه، تقدیر داشته باشه. بازم اینو همیشه هشتمونم گرو نهمونه. یعنی هیچ در عمرم بنده هیچ فعالیت مثبت اقتصادی نداشتم. همیشه هشتم گرو نهمونه. اصلا طرز فجی و افتضاحی. این سیره اهل بیت نبوده، این سیره اولیاء خدا نبوده. حضرت سلمان علیه السلام، ببین علامه اینجا اشاره میکنه، بزن عبارت علامه رو بخونم بعد توضیح بدم. ایشون میگه که آقا در انفاق نباید افراط کرد نه تفریط کرد، نه اینکه هیچی ازت نرسه به هیچکی، نه اینکه اصلا همینجور هرچی هم میاد همش بپاشه. تازه بحث انفاق ها، نه خرجای الکی، الکی میوه بخرم، الکی با این درآمد من مثلا هفته یه بار میریم مثلا فلان جای شهر غذای آنچنانی بخوریم مثلا. اون که اصلا یه بارش هم اسرافه، این هزینه این قیمت تو یه جایی که در شهرت باشه اندازه خودت باشه، برای چی همه خرج میکنی؟ این نکته مهمیه ها. و ما نسبت به این مالی هم که خرج کردیم مسئولیم ها، نسبت به این مال هم مسئولیم. اینم برای اینکه شما به جا خرج نکردی، باز چیزی رو خرج کردی که سهم بقیه بود. خیلی دقت میخواد، خیلی بنده توی این سیره اساتید و اولیا خدا اینا مقداری که دیدم حساسیت های عجیب غریبی دیدم نسبت به خرج کردن. تو روایت هم داریم فهم مومن بخیله چون پول از حلال به دست آورده. قرون به قرون با وسواس خرج میکنه. بله بله بله. حالا اون چون مردم پول داده بودن، این نسبت به پول خودش هم همجوریه که مثلا اگر با فلان غذا سیر میشه مثلا با یه قرمه سبزی مثلا با 70000 تومان این دیگه نمیره مثلا یه چلو کباب سلطانی یا حتی مثلا چلو کباب فلان مثلا با 120 تومان. این مقدار اسراف میدونه. حالا من نمیخوام بگم خیلی هم شما وسواس و افراط با تو این زمینا به خرج بدیم. حالا خانم ما مثلا هفته یه چیزی یه خرجی هم بیرون، نه این اسراف این فلان، نه یه جایی هم باید بذل و بخشش داشت برای خانواده، باید خرج کرد. بعضی بزرگامون هم بنظرم مامای کوهستانی بود مشهد که بچه‌هاشون می آورد میگفت اینجا هر کی هر چی دوست داره بعد واسش بخره. جای عیاضی بود یادم نیست از مازندران که می آورد، میگفت به خاطر اینکه میخوام خاطره خوش از مشهد تو ذهن اینا بمونه، هر کی هر چی بخواد واسش تو این چند روز میخرم، این بچه‌ها هر چی بخوان من واسشون میخرم. ببین اینا یه تدبیری میخواد، یه حکمتی میخواد، اینا رو باید آدم بهش توجه داشته باشه. به هر حال